الله احد و الآیات من سورة الحدید، که سوره قل هو الله احد را و آیات شش آیه اول سوره حدید را رو. و حالا قل هو الله احدش یه تذکری برامون باشه، احدی که صمد است. مگه نمیگین هو الله احد و همون الله که احد صمد است؟ احد یعنی حضور بیکرانهی که غیری کنارش معنا ندارد، احد است. قول از اون بر صمد یعنی چه دیگه؟ اگه احد از همه جا هست، به سوی او یعنی چه؟ خب یه زمان آدم فکر کنه یه خدایی هست در باور ما، حالا باید بریم به سوی او. ولی این آیه اینه نمیگه اون که میخوای به سوی او بری پیش ده. پس نسبت ما با خدا در آخر الزمان دیگه نسبت یافت هرچه بیشتر خدا در آغوش اوست، یا بیشتر یافتن خود در آغوش او. این نحوه بودن در واقع بودن ما را شدت میبخشد با رفع حجاب ها. اونجا شما میخواستید به یه باوری برسید، خوبم هست، اما اینجا آخر الزمان انسان ظرفیت دیگه ای را دارد، یا درک میکنه، یا داراییش را بیشتر متوجه میشه. این به طوره حالا مبهم بمونه، ولی عجیبه که ما حالا میخوایم بگیم که حضرت امام با چنین انسانی دارد گفتگو میکنه و انقلاب اسلامی رو برای چنین انسانی پیش آورده است. متن قسمت آخرین است دیگه، که حضرت امام خمینی به چنین بودنی که از انسان این دوران می شناختن تاریخ انقلاب اسلامی را مطرح کردن. وقتی جمله را بعد روش فکر کنید، ماورای تاریخ مدرن، ما سه جور میشه تاریخ مدرن رو ببینیم. یکی این که نفی مطلقش بکنیم، مثلا سکولار اومانیست، خب این که از این جهت که راستی هم قابل نفیه. یکی هم که شیفته صرفش بشه. یکی این که ماورایش، یعنی ما در تاریخ جهان مدرن که نمیتونیم نباشیم، اما میتونیم از اون افق قدسی که در دل بشر آخر الزمان حاضر است در این تاریخ حاضر بشیم، که در شماره دو شاید همین بخواد روشن بشه که در واقع انقلاب اسلامی یه تذکری است که انسان این دوران بودن گشوده آخر الزمانیش رو به صورت قدسی حس کنه. دوباره قل هو الله احد داشته باشید، یعنی شما دقدید که میگون که خدا احد است و شما به سوی او هستید، یعنی یه خدا و یه مرد و زن نیست دیگه. خودتون هم میگون لم یله و لم یولد، ولده یعنی مثل مادر و فرزند، یعنی حضرت پروردگار که مثل مادر و فرزند مخلوقیت خودش را، خالقیت خودش را به مخلوق نداده است که. پس معلومه که شما میتونید در بیکرانی حضور خدا حاضر بشید. خب حالا این نحوه بودن بودنیه که شما را در تاریخ حاضر میکنه. تاریخ قدسی یه نوع بودن خاصی را به انسان میده که اتفاقا همین بودن حقیقی ماست. میخونم شماره دوران. به این نکته فکر کنید که نه یزید توانست گریبان خود را از دست مولایمان امام حسین علیه السلام برهاند، و نه جهان استکباری میتواند با هزینه هایی که میکند گریبان خود را از چنگال انقلاب اسلامی که جهت اصلی آن توحید و الهی بودن است رهایی بخشد. خب تا اینجا را هم راهی میکنیم. چرا؟ زیرا انقلاب اسلامی با تذکری که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه نسبت به بودن گشوده انسان این دوران داشتن به صحنه اومده است. انقلاب اسلامی انسان آخر الزمانی که بودنش در آغوش احد به سوی اوست رو متذکر میشه. وقت به همین جهت این انقلاب اسلامی مشعل شهادت را زمین نمیگذارد. حالا بخواهم رو اینم دقت کنیم. وگرنه شهید حججی ها و شهدای مدافع حرم به ظهور نمی آمدن تا شور ایمانی که تنها با حضور تاریخی انسانها را در بر می گیرد همچنان در میان باشد. یادآوری میکنم وقتی شهید حججی بعد از مدتی خوب دیگه انگار گفتیم دیگه تمام شد انقلاب، یه مرتبه شهید حججی که اومد دیدید که همه احساس کردن که انگار مال اینه و این مال خودشونه، دیدید ایران یه تحرکی پیش اومد. با شهید حاج قاسم که دیگه این خیلی شدیدتر شد و بیان بیشتری داشت. حالا این چرا؟ برای اینکه بشر امروز ذیل انقلاب اسلامی خودش رو در این تاریخ یه خود گشوده‌ای میدونه، در حدی که شهید حججی رفت در سوریه مبارزه کرد، این احساس کنید اینم اونجاست، اینم شهید حججیه. دقت کنید شور ایمان، جمله اینه، وگرنه شهید حججی ها و شهدای مدافع حرم به ظهور نمی آمدن تا شور ایمانی که تنها با حضور تاریخی انسانها را در بر می گیرد همچنان در میان باشد. این شما توی تاریخ شما را در بر گرفته است، تاریخ شما مثل این میز نیست که یه تاریخ باشید یه شما. حالا شور ایمانی در حضور تاریخ قدسی سراغ انسان میاد و این یه شوریست که ما برای تاریخ آخر زمانیمون نیاز داریم، عرایزه خواهم داشت. حالا این سوال است، آیا مردم ما اون شور ایمانی را با تشییع پیکر مبارک شهید حججی دوباره پس از غفلتی که سیاسیون پیش آوردن تجربه نکردند؟ این یعنی عبور از پوچی جهان مدرن و حضور در بودنی که با شور ایمانی همراه است. در واقع پس حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اومده از این شور بودن به ما برگردوند و ما تجربه کردیم، حالا در دفاع مقدس به نحوه خاص خودش بعدم تجربه کردیم. پس این نشون میداد انقلاب اسلامی یعنی برگشت به بودنی که فراموش شده بود، که اینه من در شماره بعدی باز میگم. در شماره 3 میخوام باب این بحثا در این مقدمات باز کنم که پس ما داریم با بودنی که امام خمینی به ما متذکر شد، که بعد من عرض خواهم که این بودن ذاتی ماست، ما با این بودن وارد جهان دیگه میشیم. ما دیگه در جهان مدرن خودمون رو نمیتونیم تحمل کنیم و کفایت بشر امروز رو نمی کنه. متن رو با هم میخونیم. تعلق تاریخی همراه با دغدغه و درد برای رسیدن به آرمان‌هایی است که معنای خود را در آن آرمان‌ها می‌توان جستجو کرد. این تعلق تاریخ ما نسبت به انقلاب اسلامی بودنمون، یعنی ما انقلاب اسلامی خودمون رو دوتا نمی‌بینیم، نه منظور شخص من است، هممون. اینا بهش میگن تعلق تاریخی به تاریخ امر قدسی. و چی کار ازش میاد؟ عجیبه. تعلق تاریخی همراه با دغدغه و درد برای رسیدن به آرمان‌هایی است که معنای خود را در آن آرمان‌ها میتوان جستجو کرد. ببینید شما در تعلق تاریخی خودتون را پیدا می‌کنید و امروز با انبوه مشکلات و در عین تعلق به انقلاب اسلامی، مثلا در رجوع به امام حسین علیه السلام و روح فداکاری و شهادت، میتوانیم از آن مشکلات عبور کنیم. اینا شما تو دفاع مقدس تجربه کردید، حالا بحثش مفصله. یعنی الان من تو پرانتز بگم، یعنی واقعا ما در دوگانه توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی باید خودمون رو تعریف کنیم و عبور کنیم، یا ما اصلا یه جنسی دیگه، ما یه بودن دیگه را، یه تاریخ دیگه را مد نظر قرار میدیم و در اون افق اصلا ماورای این دوگانگی ها خودمون رو تعریف میکنیم و زندگی را براش یه معنای دیگه پیدا میکنیم و همون رفاهی که زمین و آسمان باید به هم متصل بشه دنبال میکنیم. ادامه بحث نه، تا معلوم شود میتوان در تاریخ دیگری میتوان وارد شد که آن جهان بین دو جهان است، یعنی هم جهان مدر به معنای اینکه ما که دیگه بنا نیست که مثلا دیگه برق نداشته باشیم یا مثلا اینترنت نداشته باشیم، ولی با هویت قدسی تو دفاع مقدس. اینا شما تجربه کردید مگه نه؟ هم تانک داشتیم، هم توپ داشتیم، هم اسلحه داشتیم، هم هویت قدسی داشتیم. اینا ما میتونیم ادامه بدیم. جهانی آزاد از همه تنگناهایی که فرهنگ مدرنیته برای بشر پیش آورد. پس دلم میخواد تو شماره 3 بعدن باز رفقا فکر کنن که بودنی در ازای تعلق تاریخی بودن اصیل است، نه بودن انتزاعی، نه صرف شعف زندگی آشفته مدرن. بهش من میگم که حالا با احتیاط، مثلا صرف رفاه زدگی، اشرافیت زدگی. در شماره 4 میخوام عرض کنم که همین که در جهان بودن با هویت قدسی، این را از عادی نگیرید. ما متاسفانه مذهبی هامون متوجه نیستن که در جهان باید حاضر بشه. در مورد امام خمینی اگه انشاءالله مطالعه بفرمایید میبینیم که نه، اصلا از بعد به تولد در تاریخی است که یواش یواش مدرنا اومدن. نمیدونم، میدونیم که بعد اساسا انقلاب مشروطه افتاد دست جهان مدرن. امام هم چشیده است حضور کسایی که اومدن تهران را فتح کردن، آیت الله شیخ فضل الله نوری را شهید کردن، مثبتاشون منفیاشون، محمد علی فروغی، نمیدونم تیمورتاش، اینا امام چشیدن که جهان مدرن چه خصوصیاتی داره. شما تو مسئله رهبری اگر خواستید این خوب متوجه باشید، رمان خوندن فوق‌العاده این شخصیت رو بدید مطالعه کنید. بدونید که رمان در جهان مدرن متفکران متفکر می نویسن تا روح تاریخشون را بگن. من مثلا خودم ادعا داشتم رمان خون بودم، وقتی مطالعه کردم رمانایی که رهبری خوندم اصلا هیچی شدم در مقابلش. این سوال برای شما هست، چرا رهبری به طور فوق‌العاده رمان میخونم؟ من اصلا نمیخوام واردشم. خواستید این کتاب یا ساعت 25 انگار دو جلد است، یا این کتابی هست اسمش هست کتاب کتاب. ایشون این نویسنده کتابهای رمانی که رهبری خوندن و نظر دادن. مثلا شما ویکتور هوگو را توی این بی‌نوایان تعبیرهایی که حضرت آقا میکنه اصلا عجیب و غریبه. من یه بار خوندم، میفرمان من چندین بار اینو خوندم و من قبطه میخورم که اگر میخوایم در تاریخ جدید وارد بشیم، تاریخ جدید گفتم غیر مدرنیته را یه نوع فرهنگ بدون اونا ولش کن، مدرنیته را یه نوع استعمار بدون اونم ولش کن، ولی مدرنیته را یه تاریخ بدونید. ما نمیتونیم از تاریخ جهان مدرن بیرون بیاییم، درش قرار داریم. اما میشه که در این تاریخ هویت قدسی که اونا فرو گذاردند ما احیا کنیم، این را داریم باب شبا میکنیم. تازه در حد اجمال من دارم میگم. من میخونم شماره 4 ما چگونه میتوانیم بفهمیم در این زمان و در این تاریخ فرقه ای از فرق اسلامی نیستی؟ نمیخوام اسم بیارم، ولی شما بخواید نخواید انقلاب اسلامی رو با هیچ کدوم از این جریان‌های اسلامی نمیتونید مقایسه. چگونه میتونیم روشن کنیم که ما فرقه ای نیستیم از فرق اسلامی، بلکه به حضور جهانی خود با هویت قدسی میاندیشیم؟ ما سوالمون اینه، آیا ما میتونیم اینا روشن کنیم؟ و این که بدانیم از دریچه چشم عقل غربی به خود نگاه کردن خود را در این جهان درست درک نکردن است. تذکر است به بعضی از ملی مذهبی ها. یعنی با دریچه بابا ما با دریچه عقل خودمون غرب هم نگاه میکنیم، همطور که رهبری نگاه میکنیم، اما با دریچه عقل غربی متاسفانه این جریان های روشنفکری دارن ما را نگاه میکنن و هیچی نمیبینن. را داریم سوال میکنیم ما چگونه میتوانیم بفهمیم در این زمان و در این تاریخ فرقه نیستیم و با حضور در جهان هویت قدسی داریم. ادامه بحث اینه. فهم جهان و انسان امروزین هنر حضرت امام رضوان الله تعالی بود. فهم جهان و انسان امروزین دوتا خیلی مهمه و در همین راستا باید پشتکار مداوم رهبر معظم انقلاب را در مطالعه رمان‌های جهان غرب فهمید، به آن معنا که باید در جهان حاضر بود تا بودن آخر و زمانی خود را درک کنیم. وگرنه نه ما یه فرقه میشیم. حالا چه اسمشه بذاریم انجمن حجتیه، چه اسمشه بذاریم ملی مذهبی. بودن جهانی اما با هویت انسان آخر و زمانی که روی انسان آخر و زمانی با همدیگه یه خود صحبت داریم. روایت حضرت سجادم یادتون باشید که فرمود در آخر و زمان متعمقونی میان که سوره قل هو الله احد براشون آدشه. در شماره 5 میخوام بگم که خب حالا این بودن امروزین خودمون رو یک کمی بیشتر فکر کنیم. بشر امروز که گفتیم امام متوجه بشر امروز است. بودن امروزین ما چه خصوصیاتی داره که اگه ازش غفلت کردیم در تاریخ خودمون نیست، یا اکنون زده مثل غرب زده ها، یا هم که بی تاریخیم. بی تاریخیم آقا، و از ما و از متأسفانه بگم. 5 مسئله ایران و مسئله شخصیت امام خمینی در این تاریخ و انسانی که باید باشیم مسئله بودن امروزین ما می باشه. دوباره دقت کنید، ایران به هر معنایی که میخواد بگه، خرد خسروانی، هویت تشیع ذیل اسلام، مسئله ایران و مسئله شخصیت امام خمینی در این تاریخ و انسانی که باید باشیم مسئله بودن امروزین ما می باشد. بودنی که این یقت سخت است و متاسفانه درش هنوز گرفتاریم، بودنی که اخلاق او تجلی وجود ذاتی او و وجود تاریخی اوست، اخلاقی که تذکرات اخلاقی است به جهت خدای دیروز کفایت نمیکنه. دیدین که نکن اینا که راند خاری کردن اینجوری به جان ملت رفتن، از این اخلاق ها بلدن، اما اخلاقی که حس کنیم با رعایت تقوا در شور حاج قاسمی حاضر میشی، اخلاقی که چشماندازی که جلوی ماست رو به ما نزدیک کند، چشمانداز حضور آخر الزمانی، این اخلاق اخلاق دیگه است و باید هم با هم دیگه بحث کنیم. منظور تذکرات اخلاقی دیدیم که کارآمد نبود، در صورتی که تذکرات رو اگه در جایگاه تاریخیش ببریم، تذکرات اخلاقی یعنی سخنان اولیای معصوم، اما با کجا باش روبرو بشیم، با چه نحوه بودنی رابطه برقرار کنیم با این تذکرات، اون وقت عرض من اینه که اخلاقی که تجلی وجودشون، شما باید رعایت تقوا رو بکنید تا بود گسترده خودتون در عالم و در تاریخ رو حس کنید، یعنی نسبتی با حجاجی ها و حاج قاسم ها و در مراتب عالیش با حضرت امام رهبری بتونید برقرار کنی. این یه بودنی است که تمام بهشت ها در جان انسان ظهور بکنه. در شماره 6 میخوام یه تذکری بدم اینجا. شما حالا این هویت داشتید، حالا سوال اینه که ما این بودن را چطوری پیدا کنیم؟ بودن که گذشته در خود، در گذشته این بودن برای گذشته های بودن قدسی بود، اسمال تاریخ خودشون، بودنی که در این تاریخ باید باشیم، نه بیرون، تأکید قبلی است اما میخوام نتیجه بیشتری بگیرم، نه بودن بیرون از جهان مدرن است، نه شیفته جهان مدرن شدن و در واقع ذیل جهان مدرن رفتن است. میخونم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چه افق و چشماندازی در این تاریخ مقابل ما قرار دادند تا ما از خرد جهان مدرن و احساس حضور جهان، حضور جهانی بشر مدرن بیگانه نباشه. دیدید که با جهان صحبت کردن. جمله میشل فوکو رو من دائم تکرار میکنم، میگه انقلاب اسلامی روحیست برای جهان بیروح. اصلا میفهمد اومد از جهان بیروح را روح بده. این کجا بعضی ها فکر کردن یه حرکت سیاسی یا یه حرکت مذهبی فردی. میخونم: حضرت امام چه افق و چشم‌اندازی در این تاریخ مقابل ما قرار دادن تا ما از خرد جهان مدرن و احساس حضور جهانی بشر مدرن بیگانه نباشیم و در عین حال از ذات انسانی و هویت قدسی خود بهره مند گردیم. سوال است، مگه جز این است؟ خیلی عمیق آغازیم، بیاییم مسئله را دنبال کنیم. این نوع بودن با توجه به انقلاب اسلامی به عنوان یک تاریخ برای ما پیش می آید و آنی می شویم که در دفاع مقدس اون را احساس کردیم. ما در دفاع مقدس چی شدیم؟ بچه ها شب حمله می دونستن دارن جهان فتح می کنن، نه صدام را. این مثل شب عاشورا، ببخشید عصر عاشورا، عصر عاشورا یاران امام حسین متوجه بودن دارن با امام حسین در طول تاریخ میان. عصر عاشورا بچه های یاران امام حسین میدونستن در انقلاب اسلامی هم حاضرن، نگه جز این بود. ما انقلاب اسلامی را با عصر عاشورا یا اون فتح و اون ایثارها محقق کردیم. این برای ما بگه خردی که پس این شد آنی می شویم که خود را در دفاع مقدس احساس کردیم. خردی که نه عین جهان مدرن بود و نه بیرون از آن. خیلی کاری سختیه. نفی جهان مدرن و یا فرو افتادن در آن هیچ کدام آن بودنی نیست که حضرت امام متذکر آن شدن. خب شما در این مورد چند شوهد امام وقتی باید تشریف آوردن در بهشت زهرا، چرا این جمله رو میخواستن چی بگن؟ گفتن ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فساد مخالفیم. این یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم از اون خردی که اومده است در این جهان، حالا سینمای موردشه، این خرد را که ما نمیخوایم ازش عبور کنیم، چه زیر پا بگذاریم یا عبور کنیم. ما میخوایم تو دل این اون نقص های بگم سکولارش را اصالت دادن به انسان محدود اومانیستی، ما میخوایم از اینا آزاد بشیم. و خیلی بحث داره، داره برسیم با هم دیگه بحث کنیم. در شماره 7 حالا اون وعده که دادم و میخوام بیشتر روش ببینم، این بودن آخر الزمانی چه نوع بودنیست؟ بودن آخر الزمانی را میخوایم برای این که اولا خودمون رو بفهمیم که بسیار مهم است، ثانیا بتونیم بفهمیم که با انقلاب با امام چه نسبتی باید برقرار کنیم. و وقتی من مطالعه میکنم بالاخره به خصوص تاریخ معاصر رو، چه غربا چه واقعا در این خلأ نمیدونن چیکار کنن. هگل رو شما مطالعه کنید، وقت زیادی من رو هگل گذاشتم، پشیمانم نیستم، برای که دغدغه هاش دغدغه های بزرگی بود، ولی خلأ هاش رو نمیدونست چه کار کنه. کلیسا نتونست جوابش بده، نمیتونستم. اما جالب است خوندین که هگل یه طلبه بوده است، اما طلبه ایست که میخواد یه جایی باشه بزرگتر از اون جایی که کلیسا برای بشر قرار داده است و نشود. یعنی داستانش ولی در آخر قرن 18 و اول قرن 20 چه قوقایی میخواست بکنه. وسط قرن 20 با دوتا جنگ جهانی اول و دوم اصلا نابود شد اون چه که میخواست بکنه. ولی بشر جدید باید روی مسئله فکر کنه. میخونم شماره 7: شرایط اخلاقی مورد نیاز امروز ما مجموعه ای از دستورالعمل‌های معین و مدون نیست. تمدن نوین اسلامی نیز با صدور دستورالعمل و بخشنامه پیش نمی آید، بلکه باید ندایی از درون جان اهل نظر و علم، ندایی از درون جان اهل نظر و علم در داده شود که آنها را به فردا بخواند. آنها اگر بتوانند به فردا نظر کنند و چشمنداز آن را ببینند، به سوی آن می روند و در بودنی و در بودن می روند و در بودنی خود و در بودن خود به سوی اون می روند و در بودنی خود را احساس می کنند که بودنی است به وسعت بودن انسان آخرالزمان. و نظرم این است که حضرت امام متذکر این بودن بودن. حالا دلایلم هم شاید مختصرم بیارم، البته یادم باشه حس تاریخی دلایلش تذکر است، دلایل انتزاعی اینا باشد هم نمیتوند انسان را به وجد بیاره. ولی رو این شماره 7 رفقا فکر کنند که ما چمونه، چرا با دستورالعملات نمیدونم بخشنامه و اینا دیدین دیگه، این همه بخشنامه و این همه اداره، چرا نمیشیم اونچه که باید بشیم؟ حرف من اینه که ما متوجه باید بشیم که خبری در درونمون داره پیش میاد. حضرت امام فرمودند که مقلب القلوب قلب ها را به سوی انقلاب متوجه کرد و مردم انقلاب کرد، یه ملت انقلاب کردن. میخوام نتیجه بگیرم که یک خبری هست که اهل اندیشه متوجه یه فردایی میشن و این را باید روش خیلی بمونیم. فردایی که اون وقت بله چشماندازیست که اون چشمانداز ما را از امروزمان به دیروزمان وصل میکنه. بحث پیچیده است. ما دیروزمون رو میخوایم، دیروز ما یعنی فردای ما، ما دفاع مقدسمان یعنی عبور از همه این مشکلاتی که سیاسیون ایجاد کردن تا یه آیندهی داشته باشیم، آیندهی که قنیدین دیگه در دفاع مقدس پیر زنه چی میگی؟ تخمرغایی که مرغش کرده است میارد به جبه میده. این یعنی آخرالزمان، این یعنی با صلوات زندگی ها حل شدن. و حتی میخوام بیش از اینا حرف بزنم که این خود اربعین که پیش اومد برای این بود که ما خودمون را از جنس اربعینی یعنی ایساری که بین زائر و بگو خادم بود، برای اینکه آینده خودمون رو در اربعین ها ببینیم. من نظرم است که اربعین بسته نشد، در جهان باز شد که بحثش اینجا نیست. در شماره هم بخوام وقتمونم خیلی دره، در شماره 7 به یه معنی من حرف اصلی رو تو شماره 7 در شماره 8 زدم، اما 9 و 10 رو برای تکمیلش میخونم. در شماره 8 حرفم نیست: با توجه به آن چه گذشت، آیا نباید انقلاب اسلامی و ایران در راستای بودن امروزین ما در این تاریخ مسئله اصلی و اصیل ترین وجه وجودی ما باشد که در راستای شخصیت حضرت ما آن را دنبال کنیم؟ شما رو این فکر باشید که خب حالا ما تا اینجا چه گفتیم، ما چه هستیم، کجا هستیم، چی مسئله ماست؟ انسان ها اگه مسئله اصلیشون را گم کنن، مسئله های فرعی مسئله اصلیشون میشه، اون وقت تازه وهم میگیردشون. وهم یعنی چی؟ توهم زدگی یعنی چی؟ یعنی چیزی که نیست و نسبتی با ما ندارن ما برای خودمون اصل کنیم. حالا سوال من اینه، با این مقدمات که گفتیم، آیا نباید انقلاب اسلامی و ایران که من میگم، من ایران و ام القرای جهان اسلام میدونم و نمیدونم چقدر شما در جریانی که هر جا رو اسم ببرم مسئله ممکنه بشه، ولی عجیبه که یکی از این خبرنگارای ترکیه گفت که ما در ترکیه انتخابات آمریکا و ایران مسئله همه مونه، مصریه باز دوره هم نبود. چرا؟ حتی شما فکر میکنین که این اربعین که به این شکل ظهور کرد، خود بنده خدا گفته بود پارسا، بعضی از این خدام گفته بودن ما اینا نمیخواستیم، ما اون چه که داشتیم ایران با ما شده بودیم. امام جمعه نجف رو اخیرا صحبتش نمیدیم، میگه که آخ میلیون های ایرانی کنار ما بودن تا ما بودیم. شاید این را از من حکم ناسیونالیستی بگیری، نه، خرد ایرانی خرد یک تمدنی است که بشر خودش را با این تمدن معنا کرده است. به قول یکی از دانشمندان، یکی اسکندر مقدونی اومد که ایران را یونانی کند، ایرانی ها یونان ایرانی کردن، ایرانی نبود از ایران. باز مثال بزنم، شما خودتون دیدین که وقت دارم میگیرم روی این بحث کنم، ولی خیلی مهمه که شما جایگاه انقلاب اسلامی را در نسبت ایران اگه فهمیدین، بعد با خرد ایرانی در جهان حاضر میشین تا مردم خود یافته وسیعی که گم کردند را بیابند. خب دیدین که مغولان اگه به ما حمله نکردن، گورکانی هم اگه به ما حمله نکردن، خب تاریخ میگه که همشون اینا بعد اومدن ذیل فرهنگ ایرانی حتی مسلمون شدن دیگه. خیلی قصهش عالیه. نتیجه که میخوام بگیرم، حالا سوالم اینه، شما در این تاریخ بودتون، اگزیستانستون، نحوه حضوری که در عین حضور رفتن است و در عین رفتن بودن است و حضور است، این را کجا میخواین دنبال کنید؟ یه وقت است که میگوید نه، من پذیرفتم که در فضای جهان مدرن پوچگرای نیهیلیست اونم را بگذارم موش جانه. اگر میخوایی در جهان به قول معروف نیچه ای نباشی، اگر میخوای در جهان مدرن باشی ولی قدسی باشی، بگو مسئله اصلی چی باید باشی. بنده در این سنم با بالاخره مراحلی که گذروندم به شکلهای مختلف، ادعام اینه که ما اگر مسئله اصلیمون انقلاب اسلامی به این قرائتی که امام بنیان گذارشه و رهبری افقش رو تعیین میکنه، در ایران مسئله اصلی ما نباشه، ما هیچ جا نیستیم. رفقا هیچ جا نیستیم. ضربه‌ای هم که خوردیم، این بیچاره جوان نخبه ما بول همیشه میره آمریکا، تحویلش هم میگیرن یا میره اروپا، ولی بعد نمیبینید هیچی نیست. با سواد خوبه، اون چه که میخواست باشه نیست، ولی چون ما اون چه که میخواست باشد را براش تبیین نکردیم، میگه خب اینم یه نوع پوچی است در کنار پوچی های دیگه. میخونم مطلب دوباره با تبیین عنوان شماره 8 گفتم، حرف اصلی ما با توجه به آن چه گذشت، آیا نباید انقلاب اسلامی و ایران در راستای بودن امروزین ما در این تاریخ مسئله اصلی و اصیل ترین وجه وجودی ما باشد، که داره که در راستای شخصیت حضرت امام آن را دنبال کنید. حالا چرا اینا میگم؟ رهبریش ما شاید زیاد این جملهش نشندید که میفرمان امام عزیز ما این کار کردن، ما هم کردیم. یعنی چه؟ یعنی تئوری انقلاب اسلامی در صورت تعین یافته یه شخصیت معنا پیدا میکنه. اشاره کردم در جای دیگه که چرا قرآن میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول. خب میگفت اطیع الله، بعد تو خود اطیع الله اگه فقط وحی ملاک هست که رسول اومد است وحی بگه، یعنی نبوت نبی فقط مطرح است یا شخصیت نبی هم مطرح است؟ تفسیر المیزان رو مطالعه کنید، اطیع الله و اطیع الرسول. ولی بعد که به اول الامر رسه دیگه نه، اطیع اول الامر همون است، پیروش و اول الامر منکم. این تفسیرش خیلی خوبه. یعنی شما دو تا چیز میخوان به قول گادامر، یک تئوری متعالی و یک تعین کامل به صورت آمده یا اون تئوری. و این در انقلاب اسلامی با امام است. عجیبه، شما سرچ کنید صحبته رهبری که میفرمان امام عزیز ما این کار کردن، ما من میکنیم. این ساده نگیرید، امام صورت متعین تاریخی است که انقلاب اسلامی شروع کرده است، که انشاءالله بحثش رو خودتون دنبال بکنید. در شماره 9 دلم میخواد با من همراهی کنید، خودم طولانی است، اما این سوال براتون هست که چرا اولا میخواید تاریخ رو نگاه کنید؟ این آقای دکتر حسن هیکل سن ما بهتر میشناسه، ایشون یکی از متفکران جهان گذشته بود زمان ما، سردبیر روزنامه الاهرام مصر بود زمان عبدالناصر، جمال عبدالناصر اینا، یه شخصیت جهانی بود، ما هممون میفهمیدیمش. ایشون میاد این مصاحبه با امام میکنه، امام هم قوم میدونن این کیه، بعد یه سوال میکنه تو کتاب سلوک ذیل شخصیت امام، من آدرسشم آوردم، میپرسه که شما مبنای انقلابتون چی بود؟ امام میفرماد که البته بحثش مفصله، بعد میفرماد که در فقه جواهر، در روایت کافی، در تفکر صدرا. صدرا اینجا کجا بود؟ باز نامه‌ای که امام به گورباچوف نوشتن، یادتونه که ابن عربی و صدرا. سوال نیست ادامه تاریخ شما منهای حضور معنایی که جناب صدر المتعلهین از انسان کرده است در مواجهه با تعریفی که دکارت از انسان کرده است ممکن است یا ممکن است؟ میدونی که من اصلا نفی دکارت و کانت نیستم، ولی فاخرترش رو من دارم در پیشنهادم نسبت به صدر را به میان میارم. خب حالا اینجا رو این فکر کنید که پس شما در تاریخ جدید انسان آخر و زمانی را که میخواین ببینید پشتوانه فکری و فلسفیش رو باید داشته باشید. این شماره اصلا همینه که آغاز به سوی یک گشودگی که انسان در ذات خودش داشته است و ما باید امروز بیشتر حس کنیم. نه، آنجایی که پای رهانیدن و نجات انسان در میان است، از روحیه قبیلگی فکری و روحیه مدرن غیر قدسی، از روانشناسی گرفته تا روان درمانی و توصیه های اخلاق فردی، کاری ساخته نیست. کاری برای اینکه در جهان حاضر بشی یا برای اینکه بری بهش، خب تذکرات اخلاقی عمل میکنی میری بهش، مگر آن که این انسان پیشاپیش به نسبت بنیادین هستی خود که عین ربط به هستی است نایل آید. عین ربط به هستی جمله مولا صدراست که انسان عین ربط به حضرت حق است، هویت تعلقی بهش میدهد. عرض کردم مرحوم مطهری میفرماد عجب جمله ای از عجب فیلسوفی می. و تا آنجایی که به خودش مربوط است، یعنی من شما به خودم مربوط است، از جانب خودش به سوی گشوده داشتن خیش در ساحت حضور در هستی آغاز کرده باشد. شما در این تاریخ باید هویت تعلقی خودتون که عین ربط به حضرت حق است را از نظر تفکر فلسفی بفهمید. بعد که فهمیدید عین ربط به حضرت حقید، در عین ربطی پلوی حق که نیستیم دیگه، در بیکرانه حضور حضرت حق خودتون را میابید که بحثش را مفصل میتونید بکنید. و این گشودگی در نسبت با هستی برای رهانیدن انسان لازم است تا خود را با چنین هویتی احساس کند. حاج قاسم و بچه های شب حمله خودشون را در همه عالم حس می کردند. تا این انقلاب به اون شکل تونست دفع دشمنان را بکنه، امکان ادامش هم همینه. تازه ما می خواهیم به خودمون، به خود اصیل خودمون نایل بشیم. بله، تا خود را با چنین هویتی احساس کند و دیده خود را به چشمندازی گسترده باز کند که خود را در بیکرانگی اکنون خود بیابد. بحث معرفت و نفس اینه به شما میگه بیکرانگی اکنون جاودان. این نوع حضور برای بشر جدید تقدیر شده است. قل هو الله احد. بشر جدید، بشر آخر الزمان، این نوع حضور را خداوند براش تقدیر کرده است. تا حالا چون در آخر الزمان نبود، ملتفت نبود. بزرگان و اولیا که ملتفت بودن، این نوع حضور برای بشر جدید تقدیر شده است و از این جهت در این تاریخ دیگر انسان تحمل وضعیت یک نواخت گذشته را که با مفاهیم منجمد حقایق به سر می برد ندارد. تو کتاب چی اسمش؟ آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شد، من اینو عرض کردم، نمیشه با مفهوم خدا زندگی کرد. بله، هوشیاری خاصی به ظهور آمده تا انسان ها به کمتر از زندگی با ذات بی کرانه خود که عین حضور در هستی است راضی نباشد. اینجا بحث مفصلی میخواد. ذات بی کرانه خود یعنی انسان سوبژه باشه برای خودش اما با هویت تعلقی، یعنی در عین این که در محضر حق است، یقینی ترین یقین ها این است که انسان خودش را حس کند. اما کدوم خودش را؟ خود دکارتشه که من فکر میکنم یا شک میکنم پس هستم؟ نه، این خیلی توقف است. من در شماره ده میخوام جمعش کنم که انگار پی نمیخواد. شماره ده در واقع یه تکمیلی است که باب بحث رو با هم دیگه یواش یواش فکر کنیم. من بیشتر حالت درس گفتاری برای خودم تو این شماره ها داشتم که رفقا را به یه فکری به اصطلاح دعوت کنم، اگه نه اینا هر کدومش جای بحث داره. ولی عجیبه که امیدوارم و میدونم که بشر جدید به سرعت متوجه میشه که انگار میشه رو این مسائل فکر کرد. شماره ده، وقتی انسان ها نظر به حضور جهانی خود نداشتند. به زمانی ما در اصفهان 100 سال پیش جهانمون اصفهان بود. بس وقتی انسان همه جا هم دو سعدی میگه که پادشاه جهان، یعنی حاکم شیرازه، میگه پادشاه جهان چون جهان شیرازه با همه این سفر رو که کرده. وقتی انسان ها نظر به حضور جهانی خود نداشتند و بیشتر به وظیفه ای فکر میکردن که باید انجام دهن. خوب بوده از در تاریخ خودش ادبیات باید و نباید معنا داشت. روش فکر کن. ببینید یه دانشمندی یه عالمی گفت آقا باید این کارو بکنی. ایشون همین باید او میشد جهانش. میگه آقا نباید این کارو بکنی. روش بعدن فکر کنید جهانی که باید و نباید ها معنا داشت برای اینکه انسان ها در جهان خودشون باشن. در حالی که امروز هیچ کس در نسبت خود با جهان و با بقیه انسان ها و با انواع تنوعی که در این سنت ها هست دیگر نمی تواند بدون توجه به مخاطب هنوز در محدوده باید و نباید ها سخن بگوید. میخونم، خیلی دلم بخواد روی این بحث بکنیم، نمیرسیم. بدون آن که بداند چه کسی در محدوده این بایدها و نبایدها قرار دارد. نه دیگه نمیشه بگوی باید و نباید، اون نمیتوند خودش را در اون جهانی که شما میخوای حس کنید. در این حالت است که اهل اندیشه باید بداند مخاطب او در این زمانه چه نوع انسانی است و در آن رابطه با او گفتگو کنن. من نظرم از کاری که حضرت امام کردن. چرا بچه ها احساس میکردن امام با اینا داره صحبت میکنه؟ امام حتی خیلی هم گفتن آقا جنگ جبهه دفاع مقدس و جهاد واجب کن. امام واجب نکردن. ولی چرا بچه ها با اینکه امام واجب نکردن خودشونو در دفاع مقدس پیدا میکردن؟ حس این حضور، حس حضور در تاریخی است که امام بودن انسانها را به انسانها داد، بودن این تاریخ را. حتی من به شما بگم امروز حتی به جوانان، هم بچه ها باید حس کنند که این کار برگشت به خودشون است. دیگه همشه مثلا بهشون میگن نکن، میکنید. همین بچه 300 سال پیش وقتی میگفت نکن نمیکرد دیگه، چون جهان دیگه ای داشت. روش میخوام مفصلا بحث داشتید باشید خودنا. ولی سوال من اینه که این سوال از خودتون میخواین چطوره حل کنید که دیگه چرا با بایدها و نبایدها نمیتونید انسان را جلو ببرید؟ انسان منحرف شده است یا تاریخ دیگه شروع شده است؟ شما در این تاریخ شما دیدید دیگه بچهای ما وقتی شهید مهدوی، نمیدونم دارم وقتمو میگذرونم، شهید مهدوی یکی از فرمانده های نیروی دریایی، همین که فهمیده بود امام فرمودن ناو آمریکایی که میخواد بره کویت، امام فرموده بودن بزنیدش. خب بچه های مشورت امام گفت آخر صلاح نیست اینا، بگذارید. این گفته بود که امام گفت در بیزارید. بعد میدونید که یه مین گذاشتن جلوی اون ناو و خب ضربه خورد. بعد خبر به امام رسید. خیلی حتی وقتی که این مینا گذاشتند و منفجر شد و هول شدن نیروهای ناوی اون آمریکایی‌ها، همه فهمیدن عجب اگه زده بودیم ناوا میگرفتیم. حالا اینا رو کار ندارم. بعد خبر به امام رسیده، امام لبخند زده بودن. شهید مهدوی میگه ما را همین لبخند خوش. من اینا میگم زندگی امروز زندگی در تاریخی است که امام که دستور ندادن باید و نباید نکردن، اما در اتصال به یک شخصیت قدسی برای استحکام در این تاریخ، این چیز عجیبی است که برای تیتر بحثم رو دیگه میگم و دیگه حرفم رو تمام میکنم. امام خمینی و بودنی به وسعت بودن آخر الزمان. امیدوارم که متوجه باشیم که در نهایی ترین نحوه بودن داریم حاضر میشیم که همه اولیا و اصفیا حسرتش رو میخوردن. به پای عقب نیفتید و صلی الله علی محمد و آل محمد. بخونم اگر باید و نباید نباشد چگونه باید در فضای جهان؟ باید و نبایدی که یکی به شما دستور بده غیر باید و نبایدیست که خودتون در نسبت با احکام الهی در خودتون پیدا کنید. دین اومده از کلی امر معروف میکنه، نه این باید و نبایدی که من میگم به ابژه کردن طرفه، یعنی مثلا من بگم شما بپذیرید، نه. اما این که بایدی را شما در خودتون در نسبت با حضرت رب العالمین حس کنین، یعنی معنای خودتون، در واقع شما با اینجا معنا بخشی خودتون رو ادامه دادی. منظورم اینه، بر همین هم عرض کردم که چی باید و نباید، در حالی که امروز هیچ کس در نسبت خود با جهان و با بقیه انسان‌ها با انواع تنوعی که دارد باید که در بدون توجه به مخاطب هنوز در محدوده باید و نبایدها سخن بگیم، بدون آن که بدانیم که با چه کسی رو بریم. حضرت امام نهایتش میان میگن چی؟ میگن که رزمندگان در دفاع مقدس خودتون حاضر کنید. خیلی ادبیات میگن باز رهبری، دقت کردید رهبری هیچ وقت در جوابی افرادی که شبهه میکنن نمیان حکم بکنن، میان تبیین میکنن. دلیل مثلا یارو گفته بود که در این آقای مهاجرانی اون زمان گفته بود که ما باید با آمریکا مذاکره کنیم. آقا اومدن خیلی راحت تو سر توی ستون کی اطلاعات نوشته بودن. آقا اومدن گفتن خیلی خوب هزینه هایی که میکنیم، چیزایی که میدیم، چیزایی که میگیریم بیا محاسبه کن. یعنی در واقع شما با این کار بودن طرف را متذکر میشی که از دست میدی خودت را. این نحوه گفتگوییست که بعد باید الهیه را انسان در خودش دنبال میکنه دیگه، نه من که نفی باید که مطلقا میشه. یعنی مدیران ولایت پذیری نسبت به ذات اقدس الا بر اساس میزان اتصال سنجیده میشن، نه میزان قبول باید هانه. آره خوبه. یعنی ببین الان تعارف الان بعضیا دنبال اینن که نظر رهبری عمل کنه، یعنی مثلا حیات خودشونو در نسبت با رهبری میدونن. حالا این آقای که تکلیفی هم بکنه، تکلیفی میکنه که جانها مطلوبشونه. این باید و نباید غیر باید و نبایدیست که ما بخوایم تحمیل کنیم به انسانها زندگی را. نه باید این دو تا را از هم تفکیک کرد. بخواید و نخواید دنیای آینده دنیاییست که برای شما بودنتون را میخواد احیا کنه. تذکر دادن قانون چی؟ نه قانون برای اصلا ما تو قانون چه ده؟ قانون را ما عبارت میدونیم از برای آن که شهرمان را، ما شهروندیم، در ازای آن که شهرمان را محل زندگی بکنیم باید قانون داشته باشیم. ما قانون غیر اخلاق میدونیم. اخلاق راهی است که ما از طریق اونها زمینمون را به آسمان وصل میکنیم. وصل شده است اینا تو اون کتاب جهان بین دو جهان، بین فرق قانون. قانون ادب حضور در اجتماع است، بایدن باشه، ولی شما در قانون که به اگزیستانس خودتون شعور ایمانی خودتون نمیرسید، باید که برای ماندن صحیح در شهر رعایت کنید. حالا این شهر که میگم هم منظورم آموزش و پرورش است، هم دانشگاه است، هم وسط خیابونه. کتابی داریم بیشتر آدم نمیدونم بخونین، کتابی پر دردسریه به نام انقلاب اسلامی طلوع جهان بین دو جهان. اونجا ما بحث میکنیم، اتفاقا ما اونجا متقدیم نمیتونید از جهان مدرن، از خرد مدرن بیرون بیاد. ما را متهم میکنن که میگن که شما از خرد مدرن بیرون میدید. نه، وقت بعد پیشنهاد که میکنن یه نوع وابستگی به جهان مدرنیته، از مدرنیته با جهان، با خرد مدرن با هم فرق میکنن. و الحمدلله متنی که من میخواستم با شما در میون بذارم یخت جدی بود، میتونستم یه بحث اخلاقی بکنم، امام را در متن اخلاقی با شما در میون بذارم، ولی من نظرم است که حق شما بیش از این هاست. حق شما این است که در تاریخ حاضر بشید که تاریخ حضور در جهان است، با هویت تعلقی، با حس حضور در انقلاب اسلامی، که اینا بازم ابهاماتی داره، عرایزی داشتم به صورت پراکنده که اینا رو بیشتر بتونه روشن کنه. مثلا من معتقدم که ما به حمد الله در حق الیقین تاریخ هستیم، یعنی حس می کنیم که تمام عوامل حقیقت با ما یکی شدن. همون است که در عرفان می گوین که فنای فلا بقای بالله، این تاریخ ماست و ما کمتر از اینم نمیخوایم. بچه های ما یه همچی حسی برای حیات خودشون دارن. میفرمان که چون سیطره مدرن هست آیا فکر نمیکنه حرفای شما شنیده نشود؟ آره، به قول من نوشت نظرم این است تو کتابم، گفتم کتابیست برای همه و برای هیچ کس، ولی چاره ای ندارید که آخرش فکر کنید. یا میاید شیفته میشید مثل این سیاسیون، یا هم که میرید گوش خونتون میشینید نمازتون رو میخونید. من به شما میگم هر دوش احساس پوچیست تو این دوران. فرقش نیست که اون که عبادت میکنه رعایت اخلاق میکنه، بهشتش داره، ابدش داره، اما این دنیا اون حیات با شور و شعفی که دنبالش است و لازمه این حیات هست رو نداره. جهان پوچی دو شکل داره، یه شکل بهش میگن نیهیلیسم منفعل که میگن من میگم مثلا حجتیه ها اون گوشه میده، مثلا ما کاری به این کارا نداریم. یه جهان پوچی فعال مثل ترامپ، پردوش هیچیه. آیا راه سومی هم هست که ما مثال باز میزنم مثل امام، مثل رهبری، مثل بچه های جبهه و جنگ زندگی کنیم و تمام بهشت ها در ما حاضر باشد، همین حالا به شعف الهی خودمون دست پیدا کنیم. تفکر نوشتن تفکر صدرایی استثنایی در بین تفکر شیعه بود. آیا تقلیل تفکر شیعه به تفکر صدرایی و احتمام برگشتن دیگه استثنا کار درستی؟ نه، اینجور نیست. هر فیلسوفی که بخواد در مواجهه با تفکر شیعه فیلسوفی کند یه نحوه صدراییه. چرا؟ مثلا یکی بگه که تفکر صدرایی یعنی مساوی قرآن، غلط کرد. اما اینکه شما بیای بخوای آقا بالاخره یه عقلی، عقل فلسفی هست یا نیست، اینا بحث شده از حالا میخصوص با تفکیکی ها. آقا شما عقل فلسفی هم داری یا نداری؟ همطور که عقل ریاضی داری. حالا در مواجهه با متون مقدس و تذکراتی که دین به شما میده، اگر با عقل فلسفی مواجه بشی، خب یه نحو تفکر صدراییست. برای همین امام فرمود و ما ادراک ململ صدرا. چرا اینا شما میخوای ازش غافل بشی؟ تازه بیا وارد بشو ببین در جهانی با هویت شیعی حاضر میشی، در جهانی که امروز عقلها رو باید باش مخاطب قرار بدی. بگو که نخه من تکلیف میکنم، یا انجام بدین یا میرین جهنم. خب باش، گفت قدیس هنوز نمیداند که خدا مرده است. جمع بینید چرا بینید؟ نه آقا، اون خدایی که قدیس داشت در جنگل میپرستید و در خانقاه میپرستید مرده است. اما خدا که نمیره. آقا اگه خدا بمیره که خدا نیست، اگرم که خداست پس نمیمیره. پس این چی میخواه بگه این نیچه؟ نه، اون درست حرف زده است. اما ما حواسمون باشه که ادامه بحث نیست. آیا عقل صرف مانند اندیشه فلاسفه غرب نیست؟ پوچ هست؟ نه. راسلا نگون فیلسوف، یعنی من فیلسوفی که بتونه دغدغه شهروندی و اجتماع داشته باشد رو از کانت و هگل و هایدگر و گادامر میدونم. ما با اینا هم خوانی بیشتری داریم. راسل که ادمنچندن دیگه، راسل مطلقاً اصرار بر بی خدایی عالم داره، خیلی ما ازش دور هستیم. اما نه مثلا بلد این دیگه، کانت مثلا جملش اینست: من عقل را محدود کردم تا جای ایمان را باز کنم. این کانت شماست. یا مثلا هگل که گاز کرده مثلا تلوست رو میگه: من همه انتظارم از کلیسا این بود که بفهمن من چی میگم. خب چگونه میتوان این راه سوم را تبیین کرد؟ ما سه تا کتاب، آخرین کتابای ما در همین رابطه است. یعنی اگه به حساب کنیم من سه مرحله کتابای انقلاب اسلامی ما نوشتم، هفت کتاب یه جاست، سه تا کتاب که از سلوک شروع میشه، سه تا کتاب آخری که اولیش فقط از چاپ اومده است بیرون، دومیش هم ظاهرا اخیرا بیاد بیرون، که هم انقلاب اسلامی طلوع جهان بین دو جهان است. اونجا ما سعی کردیم اینا را بحث کنیم ان شاء الله. واژه راه سوم را من رو واژه خوبی نمیبینم. همین که عرض کردم، جهانی است انقلاب اسلامی، تقلیدی نیست، ترکیبی نیست، التقاطی است، یه جهان است، جهانی بین دو جهان را براش پسندیدم. خیلی هستن که سنگ امام را به سینه میزنن و به قول شما تو فضای امام زندگی میکنن، و خیلی هم هستن مثل علامه تهرانی که حاضر هستن به امام میگن امام، بلکه میگن نایب الامام. ولی حضرت آقا به گروه اول گفتن نایب الامام، گفتن گروه دو از امام گفتن شما بالاتر. سخت پذیرش این که علامه تهرانی در فضای امام خمینی و در صورت تعین یا تعین یافته تاریخ که شما بفهمید امام خمینی زندگی کرده باشن با توجه به زندگی آرشون. اصلا بحث اینا نیست، بحث در این است که آیا آیت الله حسینی تهرانی به عنوان یک دانشمند فیلسوف عارف که میتونیم ما ازش استفاده کنیم را میخوام یا نمیخوام؟ من میگم میخوام. ولی بعضی عزیزان میگن نه، بیان حیات سلوکی خودتون رو به ایشون متصل کنید و حیات سیاسی دونه به رهبری. نه، ما اینجا در این ارادتی که به اینا داریم، میدونیم که ما با هم خیلی هم دوستیم، من بهشون عرض کردم نه، ما سلوک سیل شخصیت امام را در هویت تاریخی و قدسی خودمون میخوام. وقت عزیزانم میدونید که تقریبا کتابای ما را باش رفاقت دارم، غیر کتاب سلوک، یعنی کتاب سلوک حرف نمیزنه، اما مثلا تمدن زاری شیعه و اینا را اونا را باش صحبت دارم. میگن که اگر ممکنه در مورد چگونگی سلوک پس از انقلاب هم بفرمایید، بعضن اسم میشود دستورات و سبک سلوک عرفا با وجود مشغله های اجتماعی مقابل جمعی سند موجب براکندگی خاتم شد. اگر امکانش هست روش عملی سلوک در مثل حالا بحث های ما را بعد نیست نگاه کنید، بالاخره باید یه سیست، یا حداقل بحث های اخیری که را در رابطه با قرآن داشتیم، مثلا سوره نازعات یا بعد از نازعات چی بحث شد؟ متففین، بعدش یا حل سوره انسان، هم راهی کنید ببینید آنی قرآن با شما یه همچی سلوکی که حس کنید در این تاریخ ذیل اراده الهی دارید قدم میزنید هستید یا نیستید. حضور ذهن خیلی ندارم که چی کار باید، چون این سوالی که شما میکنید، یعنی بشینیم یه بحثی تدوین کنیم که خیلی زودتر مثلا به نتیجه برسیم، باید روش فکر کنیم. گاهی تو سوالایی که رو سایت شده است تونستم بعضی قسمتش جواب بدم، پیشنهادم نیست رو سایت هم با همون سوال جواب بکنید، شاید راحت تر بتونم مطلب معرفی بکنم. میفرمان که اساتید سلوکی اینطور هستن که حیات سیاسی تنها با رهبری، آیا اینها خارج از تاریخ؟ من اینا رو کار ندارم، ولی چون ممکنیم که متهمشون کنیم. من حتی ادعام نیست که اگه مرحوم قاضی این تاریخ بودن چمران بودن، دلایلم برای خودم داشتم. یعنی مقال از قاضی که تلعلع نور الهی به قلبش است، نور الهی را در در و دیوار این انقلاب نبیند و شیفته این انقلاب نشید. یک داست که عشق من در اومد از آیت الله دستقیب، خیلی عجیبه. ای کاش اینا خدا رحمت کنه آقای همدانی، چون کتابش هست چیه مهتابش، اونجا داره قضیه را میگه که ما ببین یخته رو اینا فکر کن وقتمون داره میره، میگه که ما کنسروی که به بچه ها دادیم پشت جبهه بمباران تیر باران خراب بود، بچه ها همه خراب کرد، حالا نمیشد برشون گردیم نه نیرو داشتیم ببریم. گفت چند روز با نجسی نماز بود، خبرش به آیت الله بگو. بس میگه بسیج اینا، من بسیجی هم به خدا قسم حاضرم تمام عباداتم رو بدم و این چند روز که شما نجس نماز خوندید بگه این عارف ماست، این میفهمید که چه فتح تاریخی داره میشه. حالا این بحثش جداست که شما اینا چی میگین؟ یعنی اینها رو ما سالکی که سیاستشون عین دیانت است، ما اینا رو داشتیم، ما راه گشوده‌ای که این نوع عارفان با اون نوع رزمندگان در یگانگی خودشون قرار گرفتن که بحثی مفصله. شاید تو سوره مطففین یه مختصری اینا رو عرض کردم که اونجا که میگه که شرابی می نوشن یا چی مثلا رحیق و مختوم، بعد میفرماد مزاجه من تسنیم، شرابی می نوشن که ترکیبیست از تسنیم. تسنیم و وقت چیه؟ یشرب و به حل مقربون، یعنی بچه هایی که در خط اول میان با اولیاء معصوم رابطه برقرار میکنن، چه برسه با آیت الله عزیزمون. آقای دست به چی نوشتی؟ صرف تبیین صحبت به امام خمینی نمیتوان این جهان سوم را تبیین کرد، همان کاری که شهدا انجام دادن. خب آره، ما هم میگم که نمیدونم منظورت چیه، اگه یعنی این است که ما باید شهدا را، من یه عرضی داشتم اینجا که امام میفرماد که مشعل شهادت را شما، این جمله این است که میفرماد انسان این دوران مشعل شهادت را زمین نمیگذارد، یعنی میفرماد که زیرا انقلاب اسلامی با تذکری که حضرت روح الله نسبت به بودن گشوده ی انسان این رونداش این دوران داشتن، مشعل شهادت را زمین نمیگذارد. خواهش میکنم این قطعنامه را شما، پیام حضرت امام راضی به قطعنامه خیلی عجیبه، قطعنامه را میدین که دیگه جنگ تموم شده دیگه، برای بعد از جنگ نوشته امام. بعد میفرماد ما هنوز در ابتدای راه مبارزه ای و خدا نکند که این مشعل شهادت خاموش شود، خدا کند محفوظ بمانم. همونه که میگیم یه چیزی سر اینجا که نمیخوایم بحث کنیم، ولی شما یک روز از نحوه حضور پاکبازی و جانبازی غافل بشید، در اکنون زدگی و در پوچی قرار میگیرید.
سوانه این اصد سالو که تو مثلا که حیات سیاسیشون تنها با نهبر یا یعنی خارج از تاریخ هم
گفتم هم. نه، ما این آرام به این راحتی نمیپذیریم، یعنی ما میگویم که سیاسیونی که قمزیل رهبری نیستن که نمودن، نه نمیدونم الهیونی که بیرون از انقلابن، اینا هم عملا نیستن، ولی به این راحتی اتهام نمیزنیم، به این راحتی نمیدونم چون یه بحث هست که ما تا میتونیم اینا رو از خودمون میکنیم به جای اینکه بیرون کنیم، بعدش میگم باز راستی چقدر تو تر انقلاب هستی، این بهتره. اون سعی که ما انتظار داریم از رفقا، خواهش میکنیم خودتون در گردونه عقل یا با ما یا بر ما تو این قرار ندید. رهبری این کارو نمیکنه، رهبری خیلی زیبا عمل میکنه. خب انشاءالله به نور الهی موفق باشید.